و الصلاة و السلام على اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و اللعن الدائم على اعدائهم من الان الى قیام یوم الدین. بحث ما در مورد مسئله 84 بود. مسئله 84 این بود که مرحوم صاحب عروه فرمودن که شرایط تکلیف و همچنین حر بودن در تعلق خمس به کنز و غوث و معدن و مال حلال مخلوط به حرام و همچنین ارض المشترا توسط الذمی شرط نیست، لذا خمس به اینها تعلق میگیرد. ولی ولی اینها و مولای اینها خمس رو باید اخراج کنه، یعنی صبی و مجنون و همچنین عبد که خمس به معدن و کنز و اینجور اموالشون تعلق میگیرد، ولیشون و یا مولایشون خمس را استخراج میکنه و اخراج. خب اما در مورد ارباح مکاسب آیا شرایط تکلیف شرط هست یا نه؟ صاحب عروه فرمودن اشکال وجود داره، بعد هم احتیاط وجودی کرده در پرداخت خمس. خب بعد از شرح کلام صاحب عروه حواشی رو هم ما بیان کردیم، تعدادی از حواشی رو البته، رسیدیم به این که ببینیم ریشه این مسئله 84 که در عروه وجود دارد در کلمات کدام یکی از اعلام فقهه. این ریشه مسئله 84 در کتاب الخمس شیخ انصاری است. مرحوم شیخ انصاری می‌فرمایند که لا خلاف که بلوغ و عقل در تعلق خمس به کنز معدن و غوث شرط نیست، بعد می فرماید که نه تنها لا خلافه بلکه بعضی ادعای اجماع کردند بر عدم اشتراط شرایط تکلیف، ادعای اجماع کردن. مرحوم شیخ انصاری می فرماید علامه در کتاب منتها ادعای اجماع رو کرده است. البته این ادعای اجماع علامه که شرایط تکلیف در تعلق خمس شرط نیست، در مورد خمس معادن هست. و کنز و غوث هست. ولی در مورد ارض المشترا مرحوم علامه ابتدا فرمودند بلوغ و عقل شرط نباشد مشکل است. بعد آمده است که فرموده است که شرایط تکلیف در تعلق خمس به معدن کنوز و غوث شرطه. نظر علامه در منتها اینه، منتها شیخ انصاری داره نقل میکند از علامه علی. بله بله داره نقل. اما در مورد ارباح مکاسب تحقیق مفصلی دارد شیخ انصاری، که تمسک می کند به اطلاق کلمات فقها و اطلاق ادله خمس که بلوغ و عقل شرط نیست در تعلق خمس به ارباح مکاسب. بله. قال الشيخ الانصاري رحمه الله. عبارتاش خیلی زیاد، شیخ انصاری نمیشه عبارتاش رو ما سر کلاس بخونیم چون این عبارت زیاده. اما المكاسب فظاهر اطلاق الفتاوى عدم اشتراط البلوغ فيها، ظاهر مطلق بودن فتاوا این است که بلوغ در ارباح مکاسب شرط نیست. فعن المنتهى في فروع مسألة الكنز، علامه در منتها فروعی که برای مسئله کنز مطرح کرده فرع سوم رو گفته، الثالث فرع سوم، الصبی و المجنون یملکان اربعة اخماس رکاز، صبی و مجنون مالک چار پنجم رکازم. رکاز یعنی اون چی که توی زمین هست که عبارتند از کنز و معدنه. رکاز رو من یادم سالای گذشته قشنگ شرح دادم خدمت شما. رکاز از رکزه است. رکزه یعنی چیزی که نفوذ کرده باشه در زمین، ریشه درخت نفوذ کرده در زمین، از ریشه درخت گرفته شده. به معادن و کنز هم به همین خاطر بهشون میگن رکاز، چون زیر زمین. و الخمس الباقی لمستحقیه، یعنی صبی و مجنون معادن و کنوز رو که به دست آوردن، چار پنجمش مال خودشونه، یک پنجمش مال مستحقین خمسه، یعنی خمس باید بدن، یعنی تکلیف شرط نیست. منتا یخرج الولی عنهما، ولی اونها باید خارج کند خمس رو از مال اونها. انهما یعنی ان الصبی و المجنون. عملا بالعموم، به خاطر عمل کردن به عموم. عموم چی؟ هر کس گفت در اینجا فنجایی دارد.
آیه قرآن و روایات
عدله چی؟
عمومی
که ولی باید باره کردن. عموم یعنی عدلهی که ولایت رو ثابت می کند عمومیت دارد، شامل این مورد هم می شود. پس عموم یعنی عموم ولایت. بله بله. آره این نکته رو میگم، حقیقتش میخوام ذهنتون فعال بشه. این فعال شدن ذهن خیلی مهمه.
یعنی آجواد این جوازه گره.
بله
آره.
بعد علامه برای این که بلوغ و عقل شرط نیست دلیل میآورد، میفرماد لنا لنا ما تقدم لنا ما تقدم من انه اکتساب و هما من اهل. بله رکائز رو در آوردن اکتساب محسوب می‌شود و این صبی و مجنون اهل اکتساب هستند. حالا با حوصله یکم باشه. این عبارت منتها تمام شد. شیخ انصاری دنبالش می‌فرماید فَإِنَّهَازَ دلیل، این دلیلی که علامه آورد ظاهرون، دلیلی که علامه آورد ظاهرون فی ان علیهما خمسه کل ما یحصل به اکتساب هما. ظاهر این دلیلی که علامه آورده این است که هر آنچه که صبی و مجنون به دست می آورند خمس برشون واجب می شود. خمس برشون واجب می شود. خب در اینجا یه اشکالی بر علامه وارد هست. علامه فرمود که ما قبلا در این بحثی به مناسبتی عرض کنم خدمت شما دلیل آوردیم، دلیل آوردیم که صبی و مجنون اهل اکتساب هستند. بعد استخراج میکنن، آره اهلیت اکتساب را دارن، چون دارن اینا هم اکتسابند پس بنابراین خمس بهشون تعلق نمیدن. پس من یه مقداری توضیح بدم این مسئله را و یه مقداری روشن‌تر بشه. عرض کنم خدمت عزیزان خودم که بله آن چه که در مورد تعلق خمس دلیل داریم، یکی در مورد فائده هست، یکی در مورد اکتساب هست. اکتساب درش قصد لازمه، یعنی طرف قصد درآمد بکنه، به قصد درآمد می رود دنبال کار، ولی در فائده چنین قصدی معتبر. بچه ممکن تازه متولد شده باشد یهو ارثی از پدرش بهش می رسه، این میشه فائده. هدیه براش می رسه میشه فائده، درست آقا؟ یا پدرش اموالی به اسمش کرده، هنوز بچه هست، این اموال مثلا باقه، الان به بار نشستن، به بار نشستن، خب در اینجا فایده هست، اکتساب نیست، فایده هست اکتساب نیست. اشکال بر علامه این هست که اگر ما از طریق ادله فایده ثابت کنیم خمس را بر سبی و مجنون، درست است، درست است. علامه همین را قبول دارد. ولی اگر از طریق ادله اکتساب بخوایم ثابت کنیم خمس را در مورد معدن و کنز و غوث برای سبی و مجنون، این اشکال داره. چرا؟ چون اینها اهلیت اکتساب را ندارند، اهلیت اکتساب را ندارند. البته در مورد طفل یه مقداری ممیز و غیر ممیز بودن رو باید لحاظ کرد، چون طفل ممیز قصد اکتساب رو میتونه بکنه، ولی غیر ممیز نه. مجنون مطلقا نمیتواند قصد اکتساب کند. در اینجا علامه با وجود اینکه تمسک به ادله میتواند، ادله فایده میتواند بکند، برای اثبات خمس سبی و مجنون در مورد معدن و کنز تمسک کرده به ادله اکتساب، در حالتی که در سبی غیر ممیز و همچنین مجنون این اهل اکتساب نیستن. چی؟ اون یک مثالشه. حالا فعلا بحث ما در مورد چیه؟ کنز و غوث و معدنه. اون معامله برمیگرده به ارباح مکاسب. خب حالا بهترین راش همین بود که عرض کردیم برای اثبات خمس بر عهده سبی و مجنون در مورد معدن و کنز و امثال اینها تمسک به اطلاق روایات فائده هست، مثل روایت روایت عرض کنم خدمت شما فی الفائدت خمسون یا الخمس فی ما افاد الناس من قلیل او کثیر. نمونه روایت زیاد داریم در مورد فایده، روایتشون هم معتبره، روایات هم روایات معتبره. چی؟ آره این رو شما اشکالات خوبی مطرح میکنی، ولی همیشه به نزدیک من که صدات رو به من منتقل، آره صدات منتقل نمیشه. چی فرمودید آقا؟
گفتم که این سبیر و کبیر و الناس عموم مردم بشه چهار میشه
خب بله گفتم که اطلاق اینها، آره اطلاق اینها شامل همه میشه. بله خب بریم سراغ آراء علام دیگری مانند محقق خویی. محقق خویی مرحوم محقق خویی برخلاف شیخ انصاری و برخلاف اعلام دیگر مانند علامه نظر دیگری دارند. مرحوم محقق خویی فتوا داده اند به صورت قاطع که خمس بر عهده صبی و مجنون نمی آید. چرا؟ به خاطر اینکه درست است که ادله خمس اطلاق دارند و شامل صبی و مجنون هم می شوند، ولی احادیث رفع القلم عن الصبی و المجنون آفرین حاکم هستند بر ادله خمس، ولذا احادیث رفع القلم تقدم پیدا می کنند و اطلاق ادله خمس را از بین می برند. بله، تعبیری که آل خویی میگه تعبیر حکومته، میتونه باشه. آره نه، میتونه باشه، مشکلی نیست، متعرض کن تعبیر آل خویی اینه. بله، ارگر تعبیر آل خویی، ولی میتونه اون باشه که شما فرمایید، مشکلی نیست. در مورد احادیث رفع القلم اختلاف نظر وجود دارد که منظور از رفع القلم چیست. بعضی ها گفتن مراد رفع القلم عن حکم تکلیفی است، بعضی میگویند رفع القلم عن الصبی و المجنون عن الحکم التکلیفی و الوضعی. به عبارت فنی‌تر، بعضی معتقدند احادیث رفع القلم رفع حکم تکلیفی است، ولی بعضی دیگر معتقدند از جمله خود آی خویی که احادیث رفع القلم تشریعی است که اعم از حکم تکلیفی و وضعی است. در مورد خمس حکم تکلیفی وجوب خمسه، حکم وضعیش پرداختشه. در اینجا آقای خویی می فرمایم که به دلیل اینکه احادیث رفع القلم تشریعی است، هم حکم تکلیفی از صبی و مجنون برداشته شده است و هم وضعی. مرحوم صاحب عروه فرمود وجوب خمس به گردن صبی و مجنون می آید، شو حکم تکلیفی، ولی حکم وضعیش بر عهده ولیش هست. درسته؟ آی خویی میفرماید که هم حکم تکلیفی برداشته شده است و هم حکم وضعی. در نتیجه دیگه بحث از این که آیا در زمانی که نابالغ است و در زمانی که مجنون است ولیش باید پرداخت کنه یا بعد از بلوغ، دیگه این بحث مطرح نیست. آیا همین درست گفتیم یا نه؟ دیگه این بحث مطرح نخواهد. خب مرحوم محقق خوبخویی به نظر ایشون احادیث رفع القلم سندن و دلالتن تام هست، ولذا برخلاف مشهور فتوا داده است و عمل نکردن مشهور را به احادیث رفع القلم وحل احادیث رفع القلم نمی داند. توضیح ذلک مشهور مبنایی دارند، آی خویی هم مبنایی برخلاف مشهور دارد. مبنای مشهور این هست که اگر مشهور فقها به حدیث ضعیفی عمل کردند، عمل مشهور باعث برطرف شدن ضعف سند میشه، جبران ضعف سند میکنه. کما اینکه اعراض مشهور از عمل کردن به یک حدیث باعث وهن سند اون حدیث می شود. حالا مشهور به روایات رفع القلم عمل نکردن با وجود اینکه سند اونها سند معتبر است، از نظر البته نظر آی خویی هم، از نظر آی خویی رضوان الله تعالی علیه با توجه به این که سند این روایات تام، دلالتشون هم تام هست، میگوید عمل نکردن مشهور به روایات رفع القلم هیچ گونه خللی به روایات رفع القلم وارد نمیکنه. چون آی خویی ثابت کرده است نه عمل کردن به روایت ضعیف و سند جابر ضعف سند هست و نه اعراض مشهور از روایتی باعث وهن اون می شود، هیچ کدوم. بنابراین در اینجا چون دلیل قاطع داشته از آی خویی، فتوای قاطع هم داده است برای این که آره بخلاف مشهور که سبی و مجنون خمس به اونها تعلق نمیگیرن. چی؟ فتوا داده باری کردن. ببینید اون روز من عرض کرده بودم خدمت شما، کسی برخلاف مشهور فتوا میده که دلیل قاطع داشته باشد. اگر مسئله برات شک شبه بود به خاطر اینکه دلیل قاطع نداری، روش فقاهت این نیست که برخلاف مشهور فتوا بدی، باید چکار کنی؟ احتیاط باید بکنه. چی؟ میشه توقف کرد، ولی خود توقف هم باز برخلاف مشروعه. ملاحظه فرمودی؟ آره. بالاخره مشروع فتوا میدن. اگر شما توقف کردی یعنی فتوای دیگه نداری. بله به شدت اون نیست، ولی در این حال آن همراهی نکرده باری کنه. ولی بهترین راهش اینه که انسان چکار بکنه؟ احتیاط بکنه. خب حالا در اینجا عبارت آی خوی رضوان الله تعالی علیه عبارت خیلی مفصلی هست. بله گفتیم خدمت عزیزان که آدرس من کلام آقای خویی رو بگم خدمت شما، مستند العروه جلد 25 از صفحه 307 شروع می شود به بعد، از 307 به بعد شروع می شود. من فقط اون حاله چی فرمودم؟ آره از 307 شروع میشه به بعد، دو سه صفحه هست. من دو سه خطی که مربوط به خود فتوای آی خویی دو سه خط رو میخونم خدمت شما. ولکنه غیر ظاهر، یعنی اینکه مشهور فتوا دادن به اینکه خمس مطلقا تعلق میگیرد این معلوم نیست داشته باشد. لما اسلفناه فی بعض المباحث سابقه من ان المستفاد مما دل على رفع القلم عن السبی والمجنون، به خاطر دلائل رفع قلم، استثناءهما عن دفتر التشريع، سبی و مجنون استثناء میشن از دفتر تشریع. کلمه تشریع رو که در یورد دقت کنید، یعنی رفع القلم رفع قلم تشریعه، نه فقط رفع قلم تکلیفه. در مورد احادیث رفع القلم اختلافیه، بعضی ها میگن فقط رفع قلم تکلیفه دیگه شامل احکام وضعیه نمیشه، ایشون میفرمان نه، مراد از رفع القلم قلم تشریعه که اعم از تکلیف و وضعیه. چی؟ بارک الاحسان تو، بله بله، نه اون از جانب ولی و سید و مولا اجل آدم پرداخت بشه، نه اصلا وجوب خود برداختشون میاره. چی؟ خب و عدم و وضع القلم علیهما بتاتن، اصلا قلم تشریع به گردن مجنون و صبی نیامده به طور کلی. کل بهائم، ایران بود که حیوان فلا ذکر لهما فی القانون، دیگه لازم نیست در قانون اسم این آورده بشه. بهائم آورده میشه در قانون؟ نه، این هم لازم نیست آورده بشه. ولم یجر علیهما شیء، اون چیزی بر مجنون و صبی جریان پیدا نمیکنه. حالا اینجا رو دقت کنیم. و مقتضا ذلک، مقتضای مطلبی که ما گفتیم، عدم الفرق بین قلم تکلیف و الوعد، اینی که گفتیم فرق بین قلم تکلیف یا قلم وضع نیست، یعنی قلم تشریع اما تکلیف و وضع برده. فترتفع عنهم الاحکام برمتها به منات الواحد، احکام به طور کلی از اینها برداشته می شود به یک ملاک. یک ملاک اینه که اینا کل بهائم هستن. ملاک بهائم الان خودش میگه و هو الحكومة على الأدلة الأربعية. اون ملاک اینه که احادیث رفع القلم حکومت دارن بر احادیث ادله تکالی. ادله تکالی با ادله اولی همون ادله احکام هستن. خب اینم نظر مرحوم محقق خوبی متو کاملا عبارت های آی خوبی را که در حدود تقریبا دو سه صفحه هست مطالعه بکنید ان شاء الله فردا ادامه بدیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.